بسم الله الرحمن الرحیم. ما بیغمان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند، تا کار خود و ابروی جانان گشاده ایم. ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. انشالله در آستانه بهار هر کجا هستید قلبتون بهاری باشد. همطور که استعداد دارید، حکایتی درباره اسرار خاک انتخاب کردیم از شیخ عطار و تعدادی از ابیات اون رو خوندیم و از رمزگشایی حضرت استاد استفاده کردیم. خب مخلص سخن این بود که سالکی پیش خاک میره، میگه خداوند تو خمیر دست قدرت بوده ای، حامل اسرار فطرت بوده ای، منم دنبال رازم، اون گنج رازی که در تو پنهان است به من بگو. بعد زمین خورده گلایه کرد که خوب گلایه زمین رو هم و بعضی من را خاک پست میدونن و مرده در من دفن میکنن و فضولات زندگیشون رو در درون من میریزن چه و چه، اما من این نیستم. داره خودش رو معرفی میکنه. تا اینجا رسیدیم. زمین میفرماید که زندگی کی یابی از مرده دلی، زنده در من شو که یابی حاصلی. بگون حیاتی که دنبالش هستی در من هست، ار من حیات رو جستجو کن نه چیزهای دیگر. این سالک خیلی متعجب شد. سالک آمد پیش پیر پاکزاد، شرح حال خیش پیش پیر داد. مولانا هر داستانی که شیخ عطار نقل میکنه دچار مشکل میشه یا سوالی براش ایجاد میشه، بلافاصله سراسیمه به طرف پیر میره. حالا پیر داره قشنگ خاک رو معرفی میکنه. پیر گفتش هست خاک بارکش، عالم حلم و جهان خلق خوش. بارکش خش میخورن، خوش خلق خوش. گر تأمل میکنی در خاک رو، یعنی شرط این که رازشو بفهمی و حیات بیابی اینه که تأمل بکنی در دو عالم همچو آبی پاک رو، مثل آبیست که دیگه پاک و جاری هستی. ذره ای گر تو تأمل میکنی، همچه خورشیدی تجمل میکنی. هر که چون حیدر تأمل خوی کرد، مشک خلقش عالمی پر بوی کرد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع نتیجه گفتگوی سالک فکرت با خاک و گزارشی که سالک فکرت پس از گفتگوی با خاک به پیر داد در این ابیات پایانی معلوم میشه. شیخ عطار در این قصه که گفتگوی سالک فکرت با خاک است، تمرکزش بیشتر رو صفت تأمله و تواضع و
حلم.
و حلم، حلم و تواضع و تأمل که اینا قرینه. ببینید از بین این چهار عنصر که آب و هوا و آتش و خاکه، میخواد بگه صفت تأمل و تواضع و حلم رو از خاک باید آموخت.
خوشخلقی.
بله. خاک به حکم اینکه متواضعه گهوار است، به حکم اینکه متواضعه، ببین تواضع رو که تحمل کرده خاک در فصل زمستان تحمل کرده. خاک سرما آمده، برف آمده، باران آمده، طوفان آمد، خاک اینا رو تحمل کرد. نتیجه تحمل خاک پس از گذراندن فصل زمستان فصل بهاره. نتیجه اون تحمل اینه که از درون خودش گل میده، لاله میده، میوه میده، اشجار پر از ثمر میده و و و و و فصل بهار.
در بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل به روی رنگ رنگ.
اگر خاک تحمل فصل زمستان را نمی کرد، این همه نتایج و گل و لاله و میوه از دلش بیرون نمی آمد. حالا این خاک، خاصیت خاک که یه عنصره، انسان هم از خاکه، باید از صفت خاکیش که اون تحمل و تأمل باشه استفاده کن. انسان هم خاکه، هم باد، هم آتشه. ببین عنصر آتشی در انسان طغیانه. انسان گاهی در اثر یک ناروایی طغیان میکنه و بلکه طغیانش از آتش بیشتر میشه. شعله خشم انسان از شعله آتش بیشتره. توجه فرمایید. گاهی حالت باد و طوفان داره، طوفنده است، همه جا رو میزنه خراب میکنه، باده، حالت بادی داره، همه جا رو خراب میکنه. گاهی هم حالت آبی داره که پاکه و روانه، اما همه اینا میتونن مخرب باشه. اگه انسان اسیر حالت آتشی باشه مخربه، همه چیز میسوزونه، همه چیز رو نابود میکنه. حالت بادی داشته باشه طوفانه، همه چیز رو نابود میکنه. آبم بیقراره، جای ساکن نمیشه. اما اگر با حس خاکی خودش، چون جنبه خاکی داره انسان، از خاک خمیر دست قدرت بوده ای، چون اول داستان اینه که تو خمیر دست قدرت بوده، یعنی تو خاکی،
حامل اسرار فطرت،
چون خمیر دست قدرت بوده ای، حامل اسرار فکرتی. اگر بتواند انسان از صفت خاکی خودش استفاده کنه، یعنی چیکار بکنه؟ یعنی تواضع پیشه کنه، حلم پیشه کنه و تأمل. با این سه صفت، تواضع و تأمل و حلم، باد رو آرام میکنه، خشم رو، اون آتشی رو رام میکنه، آرام میکنه، آبم به اندازه خودش روان. یعنی یه اعتدال، همون اعتدال ربیعه بهاری که میگیم اینجاست ها، اعتدال بهاری، فصل بهار فصل اعتدال. این اعتدال ربیعی در انسان کی حاصل میشه؟ بدون تأمل نمیشه. تمام تمرکز شیخ در این داستان و این قصه‌ای که سراییده روی تأمله، که چقدر تأمل برای انسان لازمه. به قول شیخ سعدی، ظاهرا شیخ اجل میگه که خریفون ز مل و
من ز
تأمل مستم. اگر دیگران از مل مستن، من از
چه کوته نظرانن بر ایشون پیما،
که حریفون زمول و
منز تأمل،
منز تأمل مستم. به تأمل چقدر مهم؟ ولی تأمل یعنی چی؟ اینجا جای این پرسش هست که تأمل یعنی چی؟ تأمل، این واژه تأمل، اجازه بده من اصلا معنی کنم. تأمل به عینی به الفه، تأمل از الف، از عمل و آرزوست. تأمل یعنی خوب اندیشیدن و آینده نگر بودن. عمل آرزو آخشون این از عمل گرفته شده. تأمل یعنی اندیشیدن به آینده، یعنی اندیشیدن به عاقبت، یعنی اندیشیدن به آخر کار. یک مرتبه شعله صفت، آتش صفت، خشم پیدا نکن، همه چیز از بین ببر، توفنده نباش، تأمل کن. تأمل یعنی اندیشیدن درست. و اگر انسان تأمل کنه، که صفت خاکی انسانه، این از خاک باید بیاموزیم که در ما خاک هست، و گلها و لاله‌ها و میوه‌ها خواهد داد. درس تواضع داره شیخ عطار میده، میگه ما باید این مسئولیت و تأمل رو از خاک بیاموزیم. آقای لاریجانی، به قول بعضی از بزرگان، هیچ مسئولیتی در عالم هستی بزرگتر از مسئولیت انسان بودن نیست. انسان بودن، مسئولیت انسان بودن، ما نمیدونیم که خود انسان بودن چقدر مسئولیت داره. خب این مسئولیت بزرگ را، که بزرگترین مسئولیت عالم هستی، خدا که هیچ وقت مسئول نیست، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. خدا هیچ پاسخگوی کسی نیست. خدا مسئول یعنی پاسخگو بودن. مسئول کسی است که باید پاسخگو باشه. خدا پاسخگوی کیه؟ کی میتونه از خدا سوال بکنه؟ پاسخگو نه. جمادات و نباتات، حیوانات هم مسئول نیستند، به حکم غریزه کارشون میکنن. مسئولیت منحصر به انسانه و هیچ مسئولیتی هم بزرگتر از مسئولیت انسان نیست. مسئولیت انسانی رو باید شناخت. برای اینکه مسئولیت انسانی رو بشناسیم باید چیکار بکنیم؟ باید انسان رو بشناسیم. تا مادامی که مقام انسان شناخته نشه مسئولیت انسانی شناخته نمیشه. این کسانی که هم از مسئولیت میزنند و انسانیت رو نمیشناسند شاید مسئولیت بیجا به عهده بگیرند. باید انسانیت رو شناخت، پس اونگاه مسئولیت رو شناخت. خب این اسیر شهوتیم یا طوفانیم یا آتش، یعنی آتش انسان از هر آتشی سوزنده تره. آتش خشم انسان سوزنده ترین آتشی است که ممکنه در عالم وجوده. آتش یه خرمن رو میسوزه، یه جنگل رو میسوزانه. آتش خشم انسان چیکار میکنه آقای دارید؟ آتش خشم انسان عالم رو نابود میکنه. یه شعله آتش که میاد یه خرمن و یه جنگل و یه خانه رو میسوزه، بعد تمام میشه. اما آتش خشم انسان وقتی شعله ور شد دیگه رحم نداره، دیگه همه چیز رو میسوزونه. هواها و هواهای انسان، هواهای نفسانی انسان وقتی توفنده شد به چیزی رحم نمیکنه، حد یقف نداره. اینا همه خطرناکه. فقط باید صفت تواضع و تأمل از جنبه خاکی بیاموزیم که ما از خاکیم، از خاک بیاموزیم، خاک بده به ما. ببین این گفتگوی سالک فکرت با خاک داره همینه، نتیجه گفتگوی سالک با خاک همینه. خاک میگه درسته من قدر ما نمیشناسن، ولی من با تأملی که کردم همه کارها از منه، نشناختن قدر منو، پا روی من گذاشتن، وسائلشون رو، مرده ها رو در من دفن کردن، هر کاری دلشون خواست رو من کردن. اما من با تأمل چه ثمراتی که بر این عالم، به این عالم رسوندم، همه ثمرات از خاک، میوه ها، اشجار، عرض کنم که هر چیزی، هر رویدنی از این خاک رویده میشه و این نتیجه تأمل است. و این تأمل رو داره خاک به فکرت میگه. حالا اگر فکر، اگر این سالک سالک فکرت نبود این جوابا رو از خاک نمیشنید، این گوش سالک فکرته که این پاسخ رو از خاک میشنوه.
حالا هم خاک داره اینا رو میگه،
خاک مرتب داره میگه. و گوشی که میتوانه پیام
گوش سالک،
پیام خاک رو به درستی دریافت کنه، سالک فکرته. اگر سالک فکرت نبود پیام خاک رو دریافت نمیکرد.
آفرین. جناب مولوی هم خیلی زیبا بیان میکنه، میگه که این بهار نو ز بعد برگریز، یعنی پاییز، هست برهان وجود رستخیز. هر چه خورد است این زمین پیدا شود، عاقبت عاقبت این سرها پیدا شود. هر چه خورد است این زمین رسوا شود. و تو میگه اون برای آینده است، معاده، اما میگه این زمین از حلم حق دارد اثر.
آفرین.
که نجاست خورد و گلها داد بر. میخواد بگی که اگه انسان در مقابل بدیهای دیگران که واقعا نجاسته دیگه، این نجاستی از گناه و بدی بالاتر نیست که دو فرمودی، اگه تأمل بکنه خداوند مبدل و سیئات و الحسنات، اینطور نیست حسن؟
دقیقا. ببین این اشعار مولانا، تو گویی که از شیخ عطار از همین داستان الهام گرفته. آفره. مولانا ببین همینطور که فرمونی خاک رو کود بهش میدن، کود در واقع نوع نجاسته. خاک پاکه، خاک به حسب ذات پاکه یا ناپاک؟ خاک پاکه. همه. اما اون کشاورز، اون برزگر کود بهش میده، نجاست روش میریزه، این پاک رو ناپاک میکنه. اما زمین چه میکنه؟ تأمل میکنه. و پس از تأمل مدتی چی نتیجه میده؟ چه ثمراتی که به بار میاره؟ چه میوه ها میده؟ چه نتیجه ها میده؟ ما باید حلم رو و تأمل رو از همون خاک اصلا تمام پیام این داستان شیخ عطار اینه که ما باید این تأمل رو از خاک بیاموزیم.
بعد میگه گر تأمل میکنی در خاک رو، از این شرط رو به جا میاری، برو هر دو عالم همچو آبی پاک رو.
آمین.
دیگه تضمین میکنه که تا دو عالم مثل آب پاک باشه.
وقت بعد دو تا مطلب اینجا هست، یکی این که این با تأملش اسرار درونش رو میده بیرون سرانجام. حالا دو بار، یکی در همین فصل بهار که حالا شما صحبت میکنی گلها لاله ها از درون زمین در میاد، این یه نوع سر کمیست که داره نشون میده و سرانجام اسرار آفرینش رو در قیامت بیرون میده.
بهار قیامت
اونم یه بهاره، منتش اون یه بهار عجیبیست. تمام اسراری که در دل خاکه در بهار قیامت ظاهر میشه. در فصل بهار شمه از اسرار دل خاک بیرون میاد که این گله و لاله ها و فصل بهاریم، اما در قیامت تمام اسرار از دل خاک بیرون میاد. و چه اسراری که این خاک در دل داره، چه اسرار نهفته ای، همه اسرار کنزه، همون کنز مخفی در دل خاکه. و گهواره است که طفل انسان را، طفل وجود انسان را میپروره و کامل میکنه. فلمهد، من حتی میخوام اجازه داشته باشم سمبولیک معنی کنم که حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام که در گهواره بود، در مهد گفت ان قال انی عبدالله و آتان، در گهواره گفت. حالا اگه در غیر گهواره هم بود میتونست اینو بگه، چون به حسب آیات قرآن در گهواره تهمت زدن به حضرت مریم، حرف زدن، اشاره کرد که از خودش بپرسین. از خود حضرت، خب طفل بود، شیرخوار بود، رفتن تو گهواره بود، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. خب این تمرکز رو گهواره، یعنی چه؟ شاید اگه این طفل در غیر گهواره بود میتونست این کار رو بکنه. من اجازه بدین یکقدر تعویلی صحبت کنم.
خوبه.
این گهواره همون گهواره میتونه همون گهواره باشه، خب بار طفل بود تو گهواره، ولی همون گهواره زمینه.
آفره.
حالا از کجا میخوام مدد بگیرم؟ اجازه بدید از آیات قرآن مدد بگیرم برای این تعویلم. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب. قرآن کریم میگه مثل عیسی نزد خداوند مانند حضرت آدم است، همطور که آدم از خاک آفریده شد، مثل عیسی مثل آدمه، یعنی از خاک آفریده شده. حضرت عیسی از درست روح الله، روحانی روح الله، اما از خاک، یعنی گهواره روح حضرت عیسی علیه السلام که روح الله، گهوارش خاکه. و این تحمل و اون حلم عیسوی هم مال خاک. حضرت عیسی خیلی حلیم بود، خیلی حلیم بود. حضرت عیسی مظهر حلمه، مظهر محبته، که میگه اگر کسی یک کشیده به این گوشت زد، بذار یکی هم به اون گوشت. این مظهر حلمه، این همون خلقه هم من ترابه.
بعضی تعبیر بد کردن هست.
بله اون بد تعبیر، یعنی حلمه. این تواضعه و این تواضعه کامل حضرت عیسی، حضرت روح الله از خاکه. من میخوام اون گهواره رو، ضمن اینکه اون گهواره رو قبول دارم تو که گهوارم بوده،
درسته،
گهواره خاک بدانم.
حالا مولا صدر رو در ذیل آیه علم نجعل الارض مهادا، خاک رو دایه میگیره.
همینطوره، همینطوره،
دایه میگه ام از مادره. چون مادر فقط میزاید، اما دایه هم شیر میده، هم زاییده، هم پرورش
میده. دایه پروران میپرورد.
آره.
یعنی زمین میپروراند. آره. هر آنچه مفید است.
اینم قشنگ گفته بود. بله.
بله. در هر حال پیام این داستان پیام تواضع و تأمل است و انسان فقط با تأمل میتونه خودشو تنظیم کنه. اگر انسان هرچه اندیشمند باشه، هرچه فکور باشه، هرچه عالم هم باشه، اگر تأمل نداشته باشه، اندیشه هاشو نمیتونه تنظیم کنه. تنها اندیشه ها در اثر تأمل و اندیشیدن، این اندیشه های متفرق و پراکنده تنظیم میشن، بالا و پایین میشن و حد اعتدال پیدا میکنن. و مادامی که انسان در اندیشهش معتدل نباشه، راه به جایی نمیبره.
آفرین. آفرین. صدر زیبا میفرماید، میگه که مادر هرچند به بچه علاقمند باشه، یه مدتی میتونه شیر دادن و نمیدونم نظافت او رو تحمل بکنه، که تو دامنش مثلا خرابکاری بکنه. اگر این کار رو در دوران تأمل تکرار کنه، بلوغ، خب اصلا تردش میکنه،
تحمل نمیتونه بکنه.
اما این زمین میگه تا آخر ما رو تحمل میکنه.
خودش زمین گفت، زمین به سالک فکرت گفت من تا قیامت شاهد این کارها هستم.
آره آره.
یعنی ستم به من میکنه و من تحمل میکنم.
گفت من
زمین گهوار... مظهر تحمله.
تا قیامت من گهواره باشم.
آره،
در جهان.
آره.
پرورشگاه هم برای کودک.
آره.
تا قیامت ما برای زمین، دایه زمین، کودکی.
یعنی طفل انسانی رو پرورش میده و انسان در این زمین به کمال میرسه. اگر انسان به این زمین نیامده بود،
به کمال نمیرسید.
به کمال میرسید یا نه؟ اصلا محال بود؟ حد اکثرش فرشته باقی میموند.
بله.
باید بیاد رو همین زمین همین کارا رو بکنه، زمینم پرورشش بده. درست درست همین دایه صفت.
آره.
زمین دایه صفت انسان رو پرورش بده، البته در صورتی که انسان اون تعامل از مادر خاک یاد بگیره. خاک مادر ماست، مادر همه است. این صفت تعامل و حلم رو از خاک بیاموزیم تا به حد کمال انسان ها برسن. نشون
بسیار خوب استاد، اجازه فرمایید میام برنامه ببینیم.
بیا ساقی می ما را بگردان، بیا ساقی می ما را بگردان، بدان می این غذا ها را بگردان. غذا خواهی که از بالا بگردد، شراب خواهی که بالا را بگردد.
خب بسیار خوب استاد، اما پس بهش میگوید که اگر تأمل میکنیم وارد خاک شو. نکته دیگر رابطه تأمل با تجمله. میگه ذره ای گر تو تأمل میکنی همچو خورشیدی تجمل میکنی. تأمل و تجمل چقدر
بله انسان. یعنی نتیجه تأمل اعتداله. تا تأمل نباشه، عرض کردم حتی در اندیشه ها اعتدال پیدا نمیشه. هر اندیشه یه خاصیت یه راهی میره، این تأمل که اندیشه ها رو تنظیم میکنه، حتی منطق در درسته تأمله. وقتی تأمل کرد اینو تنظیم میشه، اعتدال پیدا میکنه، جمال در اعتداله.
آفرین.
هیچ کجا بدون اعتدال جمال نیست. حتی بعضی معتقدن زیبایی نتیجه اعتداله. هیچ چیزی بدون اعتدال نمیتونه زیبا باشه. هر افراطی زیبا نیست،
تفرید هم زیبا
نیست، هیچ تفریطی زیبا نیست. اصلا زیبایی نتیجه اعتداله، جمال نتیجه اعتداله. یعنی اگر کسی، حالا هر صفتی برای شخص نگاه بکن، اگر چون مثلا در یک قیافه زیبا، این اعتداله که این قیافه رو زیبا میکنه. اگر چون چه هر زیبایی در این قیافه باشه ولی یه بینه داشته باشه مثلا به اندازه خود صورت، این اعتدال از یک قیافه گرفته بشه، یا از یک بدن، یا از یک گل، یا از یک موجود، اعتدالش ازش بگیری زیبایی نی. میگه در اثر تأمل اعتدال پیدا میشه، هم بهارم اعتداله، و در اثر اعتدال جمال پیدا میشه، تجمل زیباییه. زیبایی نتیجه تأمل و اعتداله، و این تأمل رو باید از خاک آموخت.
بهار تجمل،
بله،
تأمل خاک،
و همه این زیبایی ها از خاک رویده میشه. همه این زیبایی ها از خاک رویده میشه.
خیلی زیباست.
بله.
اینو پس تمثیله. اون خاک میشه همون انسان که فرمودی.
بله.
بهار میشه همون حسن خلق که نتیجه تأمل.
همینطوره.
بسیار خوب. هر که چون حیدر تأمل خوب کرد، مشک خلقش عالمی پر بود.
به به به. اینجا یک مرتبه شیخ عطار
داره مثال میزنه.
ببین اینجا رفته تر همه خلفا، در همه صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، با اینکه خود حضرت خط مرتبت مظهر خلق کامله، انک لعلی خلق عظیم، این حلم رو از کی داره نقل میکنه؟ هر که چون حیدر، خلق و تأمل رو از حیدر یعنی حضرت مولا داره میگه. این قصهش چیه؟ قصهش نقل نکرده ولی اشاره به همون داستانه. این داستان حضرت مولا علی علیه السلام در جنگ با عمر بن عبدود، وقتی که به اون قهرمان عرب و از شجاعان عرب بود، شجاع بود، عمر بن عبدود مبارز طلبید،
جنگ خندق بود، بعد
جنگ خندق بود و حضرت به میدانش رفت، حضرت مولا علی علیه السلام، عمر بن عبدود، و بالاخره حال ما داستان اون جنگ کار ندارم، مبارزا تا اونجایی که به خاک افتاد و ضربت خورد از حضرت مولا عمر بن عبدود، وقتی حضرت به عنوان غالب رو سینش نشسته بود، این کافر خدا، این دشمن خدا رو، یک بیادبی کرد، یک بیادبی کرد که خیلی من نمیتونم اون بیادبی رو بگم. حتی
او خدو انداخ
بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. یک بیادبی بسیار بد کرد عمر بن عبدود. این بیادبی میتونست خشم هر کسی رو برافروخته کنه. حضرت طبیعتا ناراحت شد از این بیادبی. بعد در اون لحظه حضرت دست برداشت از اون سینه ام پا شد، قدم زد، بلافاصله میتونست رو بکشه. مدتی قدم زد، تأمل اینجا جای تأمل کرد حضرت، و خشم اگر بود فرو خورد خشم را و برگشت، و اون وقت به حسابش رسید، سرش از تنش جدا کرد. پرسیدن از حضرت که این چه کاری بود، این تأمل برای چه بود. همین تأمل همینه. فرمود اون لحظه خشمناک شدم و اگر چنون چه سر از بدن این جدا میکردم، این کافر جنبه الهی نداشت.
من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم.
این برای خشمم نیست،
تیغ حقم نیستم، تیغ هوا.
بسیار خوب.
فعل من بر دین من باشد گواه.
این تیغ حقه، این تیغ هوا نی. خب ببین، حالا یک کسی مثل حضرت مولا بالاخره خشمی شد، ولی خشمشو با تأمل فرو خورد و تیغ حق را جاری کرد، عمل حق را جاری کرد. این تأمل رو داره شیخ عطار میگه خصلت خاکی انسانه.
این تأمل در چشم مخاطب، یعنی هم عمر بن عبدود، تجمل ظاهر شد.
بله.
علی رو زیبا دید.
بله. طبیعتا عمل خیلی زیبا بود.
بله. هم
از عمل حضرت خیلی زیبا بود. به هر صورت تأمل و حلم که از عنصر خاکی انسان نشأت میگیره، چون از کردم انسان خشم و شهوت هم داره، از عنصر آتشی و عناصر دیگه نشأت میگیره. ولی تأمل و حل که از عنصر خاکی انسان نشأت میگیره، شیخ حتی اینجا درس میده به ما که ما باید از خاک بیاموزیم تأمل رو و حتی اندیشه ها را هم بیاندیشیم، اون وقت ثمرات جاودان حاصل میشه. اصلا خود اندیشیدن حاصل میشه از تأمل. وقتی انسان تأمل میکنه اندیشش افسوده میشه، اندیشش تعالی پیدا میکنه. و وقتی که ببین خاک بدن فرسوده میشه، خاک از بین میره، همه چیز از بین میره، اندیشه چیزی که یک بار اندیشه شد، اندیشیده شد، هرگز نمیشه نابودش کرد. ببین یه مطلب مهمی دارم عرض میکنم. هر چیزی که یک بار اندیشیده شد ممکن نیست که نابود بشه. هیچ اندیشه ای از عالم نابود نمیشه، همه چیز ممکنه فناپذیر باشه، نابود بشه. اندیشیده یک بار که اندیشیده شد چیزی، اون اندیشه دیگه نابود نمیشه. این نتیجه همون تأمله.
تأمله،
بله.
اینا رو جناب مولوی بهانه میکنه، میخواد امیرالمومنین رو وصف کنه. یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از اون چه دیده ای. یا تو واگو اون چه عقلت یافته، یا بگویم اون چه بر من تافته. اینا حرفای معمولی نیست.
نه.
بعد مولا بهش جواب میده که یه اندرا کازاد کرده است لطف حق، چون که رحمت داشت بر قهرش سبق. یا من سبقت
رحمته غضبه.
اندرا از کفر و خارستان او، چون گلی بشکف به سروستان او. اندرا کازاد کردم من تو را، توف زدی و توفه دادم من تو را. خیلی معنی داره.
این همین نتیجه تأمل بود ها.
آره، این عظمت حلم و تأمل مولا.
تأمله.
بله، اینو همه زیبایی در چشم حتی دشمن.
ببین در تأمل چقدر زیبایی هست. حالا شیخ عطار میگه این تأمل و این حلم از جنبه خاکی انسان نشأت میگیره. و این سوالی که فکرت که داره با خاک صحبت میکنه، پاسخ خاک به سوالی که فکرت همینه. از بین این چهار عنصر بیشتر با خاک اینجا صحبت کرده و تأمل داره به ما از خاک به ما یاد میده که بیاموزیم تأمل رو از خاک.
این که به سالک میگه زندگی که یابی از مرد دلی، زنده در من شو که یابی حاصلی.
همین، یعنی اگر چنون چه تأمل کنی،
یعنی چون من شو مراتب،
یعنی اگر از صفت منو بیاموزی و تأمل پیشه کنی، این زندگی جاودان پیدا میکنی. یعنی زنده بودن دائمی اینه که این تأمل رو پیشه کنی، ولی اگر چنون چه تأمل نکنی از مرد دلی زندگی به دست نمیاد. تأمل و تحمل هر دو رو، یه هم تحمل و هم تأمل، اینا قرینن با هم. تأمل نتیجه تحمل هم هست و تحمل هم نتیجه تأمله. یک تحمل داریم، یک تأمل. تحمل یعنی سختی رو تحمل کردن، تأمل یعنی همطور اندیشتن درست به عاقبت کارها، یعنی از افراط و تفریط بیرون آمدن، دوچار هوا و هوس نشدن، دوچار خشم نشدن، اسیر هوس نشدن. این تحمل و تأمل، اینا رو اگر چنانچه بیاموزیم و پیشه کنیم، اون وقت زندگانی جاوید در اینه. آه. که همون اعتدال و جمال هم توش هست.
آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی
پایندگی است.
خب استاد، حالا میخوایم یه نتیجه هم بگیریم که در ایام عید و فصل بهار و به دلیل اینکه مردم به راحتی میتونن خودشون رو به دل طبیعت و صحراها و اینا برسانن، پیام قرآن، اهل بیت، بزرگانی مثل عطار که فراتر از اون چیزی که سازمان بهداشت جهانی برای سلامت محیط زیست بیان میکنه، به نظر من خواستگاه حقیقی بهداشت اینجاست. توصیه از عطاری چیه که چگونه مردم ما با تأمل و تحمل و حلم و در این حال تجمل و با همه این اوصاف بدون از طبیعت استفاده کنه؟
چقدر سوال خوب رو مطرح کردی. امروز محیط زیست یه مسئله مهمی است برای همه افراد بشر و ای کاش بشر امروز که بشر تکنیک زده است، این داستان عطار رو میخوند و شکوه زمین رو گوش میکرد.
احسن.
ببین داره زمین چه پیامی داره میده به سالک فکرت. میگه هرچی کثافت هاست در من میریزند، بیرحمی میکنن، به من اهانت میکنن. داره زمین داره گله میکنه، گله نیست اما داره هوشیار میکنه ما رو. ولی در این حال که این همه کار رو با من میکنن، این ستمها، این ظلمها، این ناروایی، من تحمل دارم و کار خوب میکنم و ثمرات خوب میدم. اگر ما به گوش هوش با خوندن قصه شیخ عطار پیام زمین رو دریافت میکردیم و این زمین رو اینقدر آلوده نمیکردیم، زمین بیشتر به ما پاسخ میگفت. با اینکه این همه کس کارهای بد میکنیم باز به ما پاسخ خوب میده زمین. اما اگر یک هزارم از اینکه این همه که به ما منفعت میرسانه، ما هم یه مقداری با زمین مدارا میکردیم،
دایه ماست
ما دو حق و حقوق داره، این همه ظلم بهش نمیکردیم، این همه زباله ها، حالا نه زباله های اتمی، نمیدونم این چیزهای تکنیکی که مضره، این چیزایی که اصلا خاک رو آلوده میکنه تا قرن‌های متمادی. الان با این وسایل تکنیک جدید بسیاری از جاها زمین آلوده شده و این آلودگی زمین به این زودی پاک نمیشه و زمین بیچاره داره تحمل. این دایه مهربان بشر واقعا چه دایه مهربانی است، زمین داره این رو تحمل میکنه و شکوه کرده. تو گویی که شیخ عطار امروز بوده و این به سامانی و این ناسازگاری بشر رو میدیده، با اینکه اون موقع زمان عطار این کارا نمیشده با زمین. اگه شیخ عطار امروز بود که ما داریم با زمین چه کاری میکنیم، چه بلایی به سر زمین میاریم، شاید بیشتر از این میگفت. ولی زمین همچنان تحمل میکنه و دعای صفت مهربانانه داره با ما کار میکنه. و اگر ما به عنوان یه فرزند خلف گوش میکردیم پیام زمین را، این اندازه زمین را آلوده نمیکردیم که هم اکنون بشریت داره زمین را آلوده میکنه با صنعت و تکنولوژی.
بله، ما گلایه زمین همه رو نخوندیم. یه گاو را چون دشمن من میکنه، اون با گاواهن رو میبردن مثلا شخ میزدن، جمله را در خرمن من میکنه، بر تن خود بار دارم همچو کوه، با گروهی هر زمان گیرم گروه. اون موقع بیلاهن بود نهایت زمین رو.
آقای اون موقع گاو بود و خیش و گاواهن بود زمین ناله میکنه. حالا اگر چون تو داستان چرنوویل رو از زمین بشنوی، از چرنوویل که مساحت بسیار آلوده کرده زمین، زمین چه میگفت؟ زمین اینجا نالش بیشتر سر میده که اینجور داری من آلوده، ولی گاو خیش گاو آهن که چقدر مگر زمین رو آزار میده. زمین خیلی ناله ها داره از دست ما. ما باید ناله زمین و شکایت زمین و گوش امروز، گوش بشر امروز باید قصه عطار رو بخونه و ما بشنویم شکایت زمین رو. اینقدر زمین آلوده نکنیم. ولی البته اینم من عرض کنم، زمین داره میگه من تحمل میکنم و تحمل رو به ما یاد میده و تا حالا هم تحمل کرده، تحملم میکنه هر بلایی به سرش بیاریم. اما چه ایمنی هست که یک وقت همین زمین با همه تحملش دیگه وقتی کار به جای فساد، ما دیگه ناخلف شدیم، یک بار انتقام هم از ما بگیره، اون دیگه خدا میدونه، من ارزی ندارم. این خطرم هست.
بله
بله،
بلایای طبیعی، زلزله ها، سیل ها،
هم اکنون داره میبینیم.
بله، اینا ناشی از همون بی‌حرمتی ما به ساحت طبیعت.
همین الان سیستم اکولوژی به هم خورده، یعنی زمینه، سیستم اکولوژی یعنی زمین. این سیستم که به هم خورده، این بلاهایی که ما داریم کم و بیش داریم میبینیم، وقتی سیستم به هم بخوره عکس العمل نشون میده زمینم. اون پیام شده داده به زبان شیخ عطار چند صد سال پیش، پیام شده داده، ولی ما گوش نمی کنیم. سیستم اکولوژی به هم بخوره، یک مرتبه دیگه خطری اومد که دیگه موجود زنده‌ای در زمین باقی نمیمونه.
بسیار خوب، چقدر نکات زیبایی رو فرمودید. پس نتیجه میخوام بگیرم که به هر حال یه پیام اخلاقی و عرفانی هم برای مخاطبان عزیز ما داشته باشه، البته مخاطبان که الحمدلله رعایت میکنن. کلن ما میخواییم این پیام رو به گوش بشریت برسانیم که تأمل در طبیعت بسیار بسیار مهم، اصلا نشانه عقلانیته. بعد حلم داشتن، تجمل خود را در زیبایی طبیعت جستجو کردن، این خیلی نکات مهمیه. و حرمت این مادر، این دایه‌ای که خداوند برای ما قرار داده رو حفظ بکنی
و آلودش نکنی.
آلودش نکنی.
بله.
و بیاندیشیم که زمین چطور این میوه های شیرین رو میده، این گل های زیبا و رنگارنگ و خوشبو رو میده. در اعجاز و شگفتی عالم آفرینش بیاندیشیم. چرا با ماشین، چرا با تراکتور، چرا با این بیل های ویرانگر افتادیم به جان این مادر عزیز؟ تا کی؟ این حماقت آشکاریه. این پیام برنامه معرفت به همه.
اگر همین داستان همین یه قصه شیخ عطار رو ترجمه کنیم به زبان‌های مختلف، دنیا همین قصه رو بخونن، پیام زمین رو از زبان شیخ عطار میشنوند.
آفرین.
دیگه قد به این دایه مهربان ستم نمی‌کنه.
پرچمدار بهداشت جهانی هم ما این، نه اینهایی که ادعا می‌کنن. بله بله. بسیار خوب استاد. پس این تأمل خیلی مهمه. امیدواریم که در این بهار طبیعت به این مادر مهربان با احترام نگاه کنیم، حتی با کفش نریم روی این چمنها، این فرش عرشه، این خیلی فرش زیبایی است. یه فرش زیر پای ماست که اصلا صامته، جامته، سخن نمیگه، ولی این چمن داره با ما
حرف میزنه.
آره، سرو چمان من چرا میل چمن نمیخواد؟ اونا با ما سخن دارن، بنابراین باید حرمت اینا رو حفظ کرد، بی وضو نرفت اونجا، خدای نکرده گناه هم نکنیم، تنها از نظر ظاهری هم نباشه، خدای نکرده دچار گناهان اخلاقی هم نشیم، اون موقع ببینیم که چه تأمل و چه تجمل. انشالله هدیه استاد به همه شما و شیخ عطار باشه انشالله. خوب، من خود ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم، هرچه کوته نظرانند بر ایشان پیما، که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.